رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام حسن العسكري عليه السلام: نحن كهف لمن التجع إلينا و نور لمن استزاء بنا و عصمت لمن اتسم بنا من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا و من انحرف عنا فإلى النار. ولایت ائمه خدا علیهم السلام اصل و اساس دین ما می باشد، لذا فرمودن هل الدین الا الولایه، دین ما همان ولایت معصومین علیهم السلام و ولایت معصومین دین ما می باشد. محتوای ولایت وسیع است، آن چرا که در قرآن آمده است همه در ولایت است و آن چه در قرآن آمده است همه بر اساس ولایت آمده است. این قرآن به قلب کسی نازل شده است که او صاحب ولایت است و قبول ولایت او بر ما واجب است و پس از او اوصیاء اون بزرگوار هستند که تمام محتوای قرآن نزد اونهاست و ما از آنان باید سوال کنیم درباره آن، از احکام قرآن، از آنچه را که به عنوان مواعظ درش وارد شده است، از قصص انبیا، هرچه هست مجموعه ما فی الدفتین همان است که برنامه دینی ماست و اینها بر قلب صاحب ولایت نازل شده است. منتها بعضی ها ولایت را محدود می گیرند، با مشکلاتی مواجه می شوند. هل الدین الا الولایه، یعنی احکام نماز، احکام روزه، احکام حج، جمیع احکام شرعیه، اینها همش در این ولایت داخل می باشد. آن نمازی مورد قبول است که احکامش از امام صادق سلام الله علیه صادر شده باشد. آن روزهی مورد قبول است که احکامش از امام صادق صادر شده باشد. تمام موضوعات دینی ما احکامش نزد ائمه هدا علیهم السلام قرار داده شده، اینها مخازن وحی الهی می باشند. این طور نیست که ما بیاییم تمام محتویات دینی رو از ولایت جدا کنیم، ولایت را منحصر کنیم به معنای محبت و مودت. نه، محبت و مودت زمینه است، یا به تعبیر دیگر رشته رابطه بین خلایق و ائمه هدا علیهم السلام می باشد. فلذا در روایت امام باقر علیه السلام که 5 چیز را معرفی می کند، بعد ولایت را افضل معرفی می کند، می فرماید چون مفتاح هن، این ولایت کلید بقیه است. اگر جنبه کلیدی داشت، تا کلید نباشد در مفتوح نمی شود، باز نمی شود. وقت آن چه در آن خانه هست که کلید آن ولایت هست و همه در اختیار صاحبان ولایت می باشد. محبت و مودت رشته رابط است. وقتی انسان با محبت و مودت اهل بیت رابطه قلبی با اهل ولایت پیدا کرد، آنگاه است که به همه محتوای دین انسان آشنا می شود، با همه آنها مرتبط می شود و همه چیز را از مخازن وحی می تواند بگیرد. دیگه علاقه و محبت به دین تا چه اندازه باشد؟ اگر بنا شد که ما با مخازن وحی رابطه داشته باشیم، امور مادی، امور معنوی، دنیوی، اخروی، در بروز گرفتاری ها، در بروز بلیات، معلوم است که ما باید کجا برویم، به کجا پناه بیاوریم. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید در همان زمان اولی زلزله شدیده ای در مدینه رخ داد، بی سابقه. مردم به طرف خانه اون دو می رفتن، دیدن اون دو نفر از خانه بیرون آمدن، سراسیمه به طرف خانه ما می آین. اما دیدن امیرالمؤمنین از خانه بیرون آمد و هو غیر مکترس، هیچ وحشتناک و ترسان نیست. تعجب کردن، همه وحشت کردن، این زلزله‌ای که سابقه نداشت. حضرت حرکت کردن، از شهر خارج شدن، این جمعیت هم با حضرت. حضرت بالای اون تل که قرار گرفت خطاب به زمین کرد، مالک اس کنی، آرام شو. زمین آرام شد، تعجب مردم بیشتر شد. فرمود تعجب کردید؟ بله یا امیرالمؤمنین، این زلزله سابقه نداشت. این خانه های مدینه همینطور ظاهباً و جائیاً. حضرت فرمود منم اون انسانی که خداوند در سوره زلزال فرموده است و قال الانسان ما لها. اینجا حضرت امیر به زمین خطاب کرد، مالکه اس کنی، آرام. زمین آرام شد. اینی که می فرماید که وقال الانسان مالها یوم اذن تحدث و اخبارها ایایا تحدث، اخبارشو به من میده زمین. و این هم در دنیا هست و هم در آخرت هست که حضرت زهرا سلام الله علیها به پدر بزرگوارش عرض کرد بابا دیشب من دیدم که زمین با علی سخن میگوید و زمین علی هم با زمین سخن میگوید. پیغمبر خدا سجده طولانی کرد و بشارت به نسل پاکشون داد، فرمود بلی زمین به امر خدا شرقش و غربش مأمور است که صبح و شام اخبارش را به شوهر تو علی ابن ابی طالب علیه السلام بدهد. حالا در بروز گرفتاری ها، بلیات، مشکلات، صاحبان ادعا، اینها همه می دوند به طرف این خانه، همه پناه به اینجا می آورند. که در زمان امام سجاد سلام الله علیه هم باز پیش آمد که این زلزله رو خود امام به وجود آورد. وقتی که آمدن عرض کردن یا ابن رسول الله، ما به جرم شیعه بودن داریم از بین میریم، با کمترین بهانه ما رو میگیرن به زندان ها میاندازن و با کمترین بهانه ما رو میکشن، ما چه کنیم؟ ما دیگه کجا بریم مخفی بشیم؟ وقتی که این سخنان رو گفتن، اونگاه حضرت به فرزندش باقر العلوم علیه السلام فرمود پسرم صبح به مسجد و روضه جدت می روی و آن ریسمان را آرام تکان می دهی. که جابر جعفی می گوید فردا صبح اول وقت اومدم در خانه امام باقر علیه السلام، حضرت آمد بیرون، فرمود هان این موقع اینجا اومدی جابر، میگه عرض کردم آقا میخوام اینم جریان ریسمان چیست. به اتفاق حضرت به مسجد رفتیم، در آستین مبارکش ریسمانی بود بیرون آورد، سر اون ریسمانو به من داد، فرمود که آرام برو. میگه رفتم در فاصله این ریسمان باز شد، فرمود حرکت ندید. خود حضرت آرام حرکت داد، به طوری که خیلی محسوس نبود این حرکت، فرمود آرام بیار جمع کن به من بده. دوباره گذاشت در آستین مبارکش. گفتم آقا چه شد؟ فرمود برو بیرون ببین چه شد. جابر میگه آمدم بیرون، دیدم غوغایی است، مردم فریادشون بلند است و خانه ها ویران شده است و مشکلات عجیبی. میگوید که یه وقت دیدم که والی مدینه هم داره با جمعش میدود به طرف خانه امام چهارم علیه السلام. شما پسر پیغمبرید، شما ضراری پیغمبر هستید، شما اهل بیت دعاتون مستجاب است، خلایق دارن همه از بین میرون. میگد که دیدم که باقر العلوم علیه السلام بار دیگر به معزنه رفت و از اونجا فریاد میکرد سر مردم و به اونها خطاباتی داشت، ایها الضالون المکذبون، از قبیل این عبارات. مردم خیال میکردن که منادی آسمانی داره ندا میکند و امام باقر علیه السلام بود که من او را میدیدم. در پایان مطلب امام علیه السلام فرمودن که این که گفتم آرام حرکت بده، برای این که قریب به این عبارت تنبیهی شده باشن این مردم که اگر اینها گاه گاهی تنبیه نشوند، کاری میکنن که همه یک جا از بین برن. که وقتی بنا باشد که به قول جابر میگوید که تو بازارها امیرالمؤمنین رو سب میکنن، بالای معزنه ها سب میکنن، تو مسجدها و بالای منبرها سب میکنن، هر کسی رو به جرم شیعگی میگیرن و میکشن، شکنجه میکنن. وقتی کار به اینجا رسید، حالا منظور من این قسمت نیست، این خودش یه بحث مفصلی داره، شاهدم در جلسه قبلا در همین مکان شریف خدمتون عرض کردیم، این که شیعیان گاهی بعضی ها رو سب میکنن، بعضی از دشمنان رو، حالا بعضی ها ناراحت شده، چرا شما شیعیان بعضی ها رو لعن می کنید؟ گفتم در جواب این اشخاص باید گفت به ریشه یابی کنید قضیه رو. اولین کسانی که لعن و سب کردن کیا بودن؟ شیعیان که کسی رو سب نمی کردن، شیعیان کسی رو لعن نمی کردن. ما سباب نیستیم، ما لعان نیستیم، ما می خواهیم همه برادر دینی باشیم، همه به هم دعا کنیم. این سب و لعن رو کی شروع کرد؟ امام حسن مجتبی علیه السلام حاضر شد حکومت را در بس تحویل معاویه بده با یک شروطی. معاویه هم قبول کرد، گفت من ملتزم میشم که به این شروط عمل کنم. یکی از اونها این بود که دیگه در هیچ جا به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام سب و لعن نشود. یک روز هم رعایت نکرد و روز به روز بدتر شد، تا آنکه در 70,000 منبر نماز جمعه حضرت علی رو سب و لعن می کردن. از اونجا شیعیان شروع کردن بعضی ها رو سب و لعن کردن، تا اون زمان لب باز نمی کردن. حالا اگر در خفا هم تبری داشتن، شیعه از اون وقت زبان باز کرد به سب و لعن که اینها دیدن معاویه به عنوان خلیفه مسلمین تعهد داره اینجا در حضور جمع زیادی در مسجد الاقصا و یا در شام و یا در عرض شود که عراق که اختلاف هست در مکان و در زمانش اندک اختلاف، که این قرارداد رو امضا کرده، ملتزم شده، معلوه سب به نسبت به امیر المؤمنین روزافزون کرد و خودش هم بالای منبر میرفت سب میکرد. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، ابن عباس و مالک اشتر را مرتب اینها سب بلند میکردن. وقتی شیعیان دیدن اینا بعد از معاهدهشون باز دوباره شروع کردن و تشدید کردن این قضیه رو، اونها هم زبان به سب بلند اونها. حالا سوال چطور شده است کسی که مسلم از اهل بیت است و از علمای شما فراوان اصحاب کسا رو یکیش امیرالمومنین علیه السلام معرفی کردن، از علمای بزرگ شما در قضیه مباهله گفتن، علی ابن ابی طالب بود، امام حسن بود، امام حسین بود، فاطمه زهرا بود، خود پیغمبر بود، اون طور سب بلند بکنن و دوستان امیرالمومنین در مقابلی زبان باز نکنن. شما حرف بدونه چرا شما لعن میکنید؟ چرا شما لعن میکنید؟ چرا شما لعن کردید؟ الان ما رو به چه جور شما لعن میکنید؟ صدها و هزار تا رو با انفجارات از بین میبرید. عرض شود که شما بینید مکه رفتید، من یه بار رفتم، خدا انشالله قسمت همه بکنه، آمیری مثلا در مسجد خیف یا یه جای دیگه دو رکعت نماز بخونید، خطیبشون فوری میره پشت بلنگو همون ساعت شروع میکنه بدگویی کردن. خب این آقا به چه حساب، چرا چطور شده که شما هر کاری بکنید درسته؟ از این طرف اگر مقابله به مصر شد که عرض کردم مقابله به مصر هم هرچی هم ظلم دیدن شیعیان مقابله به مصر نمی کردن. تا اینطور که بزرگان ما نوشتن بعد از جریان مصالحه‌ای که معاویه امضا کرد و تعهد کرد و تعهد و زیر پا گذاشت، اون وقت شیعیان هم شروع کردن به مقابله مصر کردن. حالا منظور ما این قسمت ها نبود که اینها بحث های مفصلی دارد، منظور این بود این دنیا داره مشکلات است، داره بلیات است، بالاخره به کجا باید پناه برد؟ همینطور که در امور شرعی معنوی باید به اهل بیت پیغمبر که مخازن وحی هستند پناه برد، در بروز بلیات و گرفتاری های دیگر باید به این خاندان پناه برد که امام 11 سلام الله علیه طی نامه‌ای که برای بعضی از شیعیانشون نوشتن، نحن کهف لمن التجع الینا، ما پناهگاهیم برای کسانی که به ما پناهنده بشوند. حالا اگر جامعه اسلامی در بس دنبال مادیات و دنیا و شهوات را گرفت، چطور میخواد در بروز گرفتاری ها ائمه به دادش برسن؟ چطور میخواد؟ ما باید اولا اعتقاد داشته باشیم و ثانیا عملا رو بیاریم به این خاندان، اون وقت ببینیم چجور ما رو یاری میکنن در بروز گرفتاری ها بلیات، کما اینکه تا به حال این کارو کرده که در طول تاریخ ما در اقلیت بودیم و همیشه هم زیر چکمه ظلم بودیم، اما ملوس پرچم تشیع برافراشته است. کی حفظ کرده تا به حال؟ ما نباید از این معنا غفلت داشته باشیم. امام 11 علیه السلام مشروط می‌فرماید ما کهفیم پناهگاهیم لمن التجع الینا، برای کسانی که بیان ملتجی بشن به ما، پناهنده بشن. و نور لمن استضاء بنا، ما نوریم برای کسانی که استضاعه کنن، کسب نور کنن، پشت به نور نکنن. و اسمت لمن اعتصم بنا، که عرض کردم تا به حال حفظ کردن، خودشون حفظ کردن. اگر اونها حفظ نمی کردن، ما در مقاطع مختلف تاریخ یک لقمه دشمن بودیم، اما نتونستن این لقمه رو ببلعن. به خاطر همین که ما مثل این بزرگواران داشتیم. امام 11 سلام الله علیه کسی است که در چنگ دشمن است، به تعبیر خود دشمن. امام رو از مدینه منوره به سر من را آوردم تحت کنترل شدید، در میان پادگان نظامی، گاهی در میان زندان، و گاهی هم این بزرگوار را سپردن به دست کسی که اشد عداوتن نسبت به اهل بیت عصمت بودن، اما یه وقت میبینن که همون روز اول این شخص منقلب شد. غلیبه یه وقت امام عسکری رو میسپره به دست یه زندانبانی که اشد عداوتن نسبت به اهل بیت است. یه وقت میرن میبینن که متواضع ترین فرد نسبت به امام میان لحظه ای از تواضع و احترام نسبت به امام یازدهم علیه السلام غفلت نداشت و از معتقدین به امام یازدهم و مکتب تشیع شد در یک شب، در یک شبانه روز. و بعد فردا آقا رو منتقل کردن به جای دیگری. خب دشمن حساب میکنه، میبیند که این شخصیت شخصیت بزرگ. اون قضیه تلل مخالیل هم بعضی از اعاظم نسبت به این بزرگوار دادن. حالا درباره امام هادی علیه السلام معروف است و متوکل ملعون، ولی خب بعضی ها هم نسبت به این بزرگواران دادن که بله دستور داد که لشکریانش بیان و اینها خلاصه خاکهایی رو با خودشون حمل کنن تو دامنهای خودشون. در این روایت داره تو دامنهای خودشون. حالا امام هم دارن تماشا میکنن، حالا 90,000 بوده چقدر بوده، یک گودال بزرگی ایجاد میشود از خاکهایی که اینا برداشتن، از آن طرف یه تپه بزرگی به وجود میاد. بعد حالا امام رو میبره بالای اون تپه که از لشکریانش سان ببینن. فرمود میخوای از لشکر ما هم تو سان ببینی؟ به قول ما اینجا نگاه کن. تا نگاه کرد و بیهوش افتاد زمین. بعد فرمود ما با شما کاری نداریم، ما با دنیای شما کار نداریم، نه فکر خیالیست که شما درباره ما میکنید. ائمه ما علیهم السلام مخصوصا بعد از وقعه کربلا اصلا بنای برخورد نداشتن. در قضایای وقعه کربلا هم طوری بوده قضیه که بعضی از بزرگان میخوان که اینطور ادعا کنن که از طرف امام حسین خروج صورت نگرفته، خروج یزید علیه امام حسین بوده. البته ما کلمه خروج و نسبت به امام حسین که نمیتونیم رد کنیم، چون ما در خود عبارت امام میبینیم که عرض شود که میفرماید که من اگر خارج شدم، این خروج من برای ظلم و تعدی و یا خودنمایی و یا خوشگذرانی و اینها نیست، بلکه من خروجم به خاطر اصلاح بوده است. خروج صورت گرفت. یا در باره قیام که می‌فرماید که من به این خاطر قیام کردم، لتکون کلمت الله یلعل، یا خروج و قیام. و اصلا در اون روایتی که از آسمان مهرهای آمده، از هر یک از ائمه مهر خودشون رو شکستن، دستور الهی رو دیدن، بر امام حسین جهاد نوشته شده بود. میخوام عرض کنم برخورد چون از طرف یزید شروع شد، اون نامه نوشت که حسین یا بیعت کند یا سرشو بیارید. لذا بعضی میخوان بگن خروج از اون ور بوده نه از این ور، که امام حسین علیه السلام هم. در هر حال حالا امام حسین علیه السلام برنامه خاصی و دستور الهی داشتن. ائمه ما هیچ کدوم بنای قیام و شورش علیه دشمن نداشتن، ولی همواره تحت ظلم و تعدی در زندان، در تبعید و یا بالاخره با سم این بزرگواران رو به شهادت رسوندن. اما معلوس این چراغ رو نتونستن خاموش کنن، نتونستن. نه تنها پناهگاه برای ما هستن، دشمنان هم پناهی به این بزرگواران می آورد. امام در زندان است، میگه ادرک امت جدک. حضرت فرماید چی شده؟ به آقای مسیحا رفتن دعا کردن بارون اومده، فرداش رفتن دعا کردن بارون اومده، فرداش دوباره روز سوم اگه اینا بیان دعا بکنن بارون بیاد، مردم دست از دین اسلام برمیدارن من مسیحی میشن. حالا امام تو زندان، دشمن میاد میگه آقا ادرک امت جدک، امت جدتو دریا. حضرت تشمی میارند و یک نفر میفرستن، شاید غلام خودشون، میبرمد که برو وقتی دستشو بلند میکنه این مسیحی دعا کنه یه چیزی لای انگشتش هست درار میراد و در میرون یه استخوانیست که سیاه شده است، ابرها همه پراکنده. امام برمد دعا کن، دعا کن، به قول ما به قول قرآن فبهت الذی کفر، ابرها عوض این که جمع بشن و ببارن همه متفرق شدن. هر بودی استخوانی از استخوان انبیا به دست آورده بوده و اینو میدانستی که اگر عضوی از اعضای انبیا ظاهر بشه زیر آسمان بالاخره خدا بارانشو نازل میکند. این از این طریق سوء استفاده کرد. منظور دشمن، خب بالاخره میخواد بگه من خلیفه مسلمین هستم دیگه، اگه بنا شد امت اسلام رفت و مسیحی شد، این دیگه خلیفه کی میخواد باشه؟ دشمن است. امامو تو زندان انداخته ولی در بروز ولیات میدونه باید به کی پناه ببرد. ادرک امت جدک، امام هم تو زندان میان بیرون. حالا اگر خلایق واقعا دینشون رو بیش از همه چی اهمیت میدادن، این همه نباید در طول تاریخ ائمه ما در زندان باشن و خودشون هم در محرومیت، تا بالاخره منتهی بشه به این مصیبت بزرگ که ما الان مبتلا هستیم. به نظر شما مصیبتی واقعا بزرگتر از غیبت امام عصر ارواحنا فدا وجود دارد؟ چه هزار سال مردم امامشون را نبینه، مردم نتونن تشرف پیدا کنه، اون ائمه ای که هر روز و هر شب شاید هر ساعت میخواستن میتونستن خدمتش برسن، تشرف پیدا کنن، مثل امام صادق علیه السلام، مثل امام باقر علیه السلام، همه میرفتن خدمت ائمه، ائمه همه رو تحویل میگرفتن. اما حالا بیش از هزار سال آدم از این نعمت، البته به کلی که محروم نیستیم، نفس کشیدن ما از اون بزرگوار است، ولی یه مصیبتی که انسان نتونه امامش رو زیارت کند. نبادا حالا از این معنا در غفلت باشیم به طور کلی از اون آقایی که ما را فراموش نمی کند. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بعدم نمیاد که امشب از امام باقر علیه السلام روزه بخوانیم که به قولی شهادتش هست. امام باقر سلام الله علیه، خدا فرصتی بهش داده بود، در خونش باز شد، شاگردانی رو تربیت کرد، پای ریزی کرد، یک حوزه فقه و فقاهت را که به حمد الله همچنان اون حوزه باقی است. فرزند عزیزش امام صادق علیه السلام این راه را ادامه داد و این حوزه را گسترش داد که بعد از خودش 4000 نفر از او حدیث می کردن و امروز هم هرچه داریم از برکت همون حوزه می باشد. دشمن سعی می کرد که امام را محدود کند، نتوانست، حتی امام را از مدینه به شام کشید، به شام ملعون. امام باقر و امام صادق را از مدینه به شام، اونجا مورد اهانت قرار داد. اما همیشه بنا نیست که دشمن پیروز باشد و در کاراش موفق، اذن ورود میخواد نده. خب نانجیب، خود دعوت کردی از مدینه به شام، حالا اذن ورود نمیدی، خواد تحقیر کنه. اذن ورود داده، اذن نشستن نمیده. تا وقتی میبینه چشمان حضرت به بالا افتاد، خب اینا میدانه، خودش میگوید محدث زمان ما این آغاز. وقت ناچار پا میشه احترام میکند و حضرت رو کنار خودش مینشاند، اما باز دست از برنامه هاش بر نمیدارد. حالا میگوید که آقا شما با این جمع به مسابقه تیراندازی بپردازید. تیراندازی خب یه فن نیست، کار خوبی است، در اسلام هم تشویق شده کسی یاد بگیرد، یکی تیراندازی هست، یکی اسب سواری هست، یکی شنابازی. خوبه جوانها این کارها رو بلد باشن، اما آدم بیاد به یه مرجع تقلید بگه آقا شما بیا با این جوانها مسابقه تیراندازی بذار، شما جمعی که اینجا نشستید چی میگید؟ اهانت داره میکنید، یا قصدش اهانته؟ حضرت فرمود من اهل این کارا نیستم. نه، این کارو باید بکنی. حضرت ناچار گرفتن و 9 تیر رو در فاق یکدیگر زدن که تمامش تو قلب هشام خورد. آها شما که فرمودید، ما فرمود بازم ما اهل این کارا نیستیم. شما میدونید معمولا جوان ها این کارا رو میکنن، ما هم در دوران جوانیمون در مدینه بالاخره ما همیشه با این کارها سر و کار نداریم. خب اینجا هم باز شکست خورد. اهانت رو از راه دیگر شروع کرد که همیشه تو شما بنی هاشم یه نفر بوده که شق عصای مسلمین کند. حرفاشون که تمام شد، حضرت اون خطبه را خواند. از قدیر خم شروع کرد حضرت. دین است و ولایت، و ولایت مام چیزی که خدا در قدیر خم مقرر فرموده است. این بار چه کند؟ به نقلی آقا رو تو زندان انداخت. خبر آمد که زندانی ها به این آقا پیرویدن، دستور داد آقا آزاد بشه. در ملاقات با بزرگ مسیحی ها اونجا هم اونها شکست خوردن. این بار آمد شایع کند که فرزندان ابو تراب تمایل به مسیحیت پیدا کردند. در شهرها اینا رو راه ندید، آذوقه به اینها نفروشید، چون اینا متمایل به مسیحیت شدن. اونجام قضیه مدین اینها رو شکست داد. این بار چه کند؟ و مهد السرج لهو تمهیدا. عرض کردم قولی بر شهادت امام باقر هست، بالاخره ما بی توجه به این معنا نباشیم. تأسن و بؤسن لحشام شومی منحت کهی لباقر العلومی. ایوت لبرمی من الامامی مع الرماوات من علوج الشامی. و مهد السرج له تمهیدا حتی قضا به سمهی شهیدا. همه جا شکست خورد. لذا بازین زهرالود امام را به شهادت رسان. چه سمی بوده از که از روی لباس فورا نفوذ کرد. فلما نزل تبرم جسدو، همین که امام از مرکب پیاده شد بدنش ورم کرد. این سم 3 روز بیشتر به امام مهلت نداد. آقا جان قبر شما رو هم که ویران کرده، چقدر سخت است بر آنها که واقعا شیعه هستند امامان ما را کشته، قبورشان رو هم ویران کرده. اما اعظم از این مصیبت، مصیبت کربلا بود. آقا جان باقر العلوم، شما شاهد بودید هنگامی که بالای تل قرار گرفتید، شمشیردار با شمشیر میزد، نیزدار با نیزه میزد. اونایی که حربی نداشتن دامنها رو پر از سنگ، بدن عزیز زهرا را سنگ بار. رب صل علی محمد و آل محمد، بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اجل بلیک الفرج والعافیت و النصر، و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبیه. خدایا در دنیا و آخرت ما را از خاندان عصمت جدا مگردان. امام زمان ما را به فریاد ما برسان. حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان. عواقب امور ما را ختم به خیر فرما. مریضان ما را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات ما، گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بفرما. به نبی و آله الفاتحه. مع السلامه.